أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بحث این آیه مبارک در دو مقام بود. مقام اول ناظر به بحث های تفسیری و قرآنیش بود، مقام دوم ناظر به بحث فقهی. در بحث فقهی چند نظر وجود داشت. یکی این که آیا این امور چهارگانه که به عنوان کیفر محارب یاد شده است به نحو تخییر است یا ترتیب، یعنی حاکم اسلامی در اجرای این اقسام چهارگانه مخیر است یا موظف است که ترتیب را رعایت کند. عده‌ای مثل مرحوم شیخ مفید، مثل صدوق رضوان الله علیهما و دیگران قائلند که این احکام چهارگانه به نحو تخییر است نه ترتیب. بعضی ها مثل مرحوم شیخ توزی رضوان الله علیه به عده دیگر قائلند که این امور به نحو ترتیب است نه تخییر. اونها که قائلند به نحو ترتیب است، بین اونها هم اختلاف نظر هست که کجا قتل است، کجا داراویختن است، کدام حکم از این احکام چهارگانه بر دیگری مقدم است. اونها هم یکسان فتوا به ترتیب ندادند و منشأ اختلاف فتوا ادعای قائل به ترتیبن ادعای قائل به تخییر. به کسانی که قائل به ترتیبن بین اونها هم اختلاف نظر وجود دارد، منشأ این دو تا اختلاف روایات باب است، چون بعضی از روایات ظاهرش مثل ظاهر قرآن تخییر است، بعضی از روایات ظاهرش ترتیب است، اون هم ترتیب نه یکسان. بعضی از روایات با بعض دیگر در نحوه ترتیب اختلاف است که کجا قتل است، کجا به دار کشیدن است و مانند. مقداری از این روایات در بحث دیروز خونده شد، بقیه اون روایات را بخوانیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم. روایات را مرحوم صاحب وسائل در کتاب حدود در ابواب حد محارب در باب اول نقل کرده است. باب اول از ابواب حد محارب این روایات نقل شده است که مقدار زیادی از این روایات در بحثی دیروز خونده شد تا رسیدیم به روایتی که از سماعت ابن مهران بود از امام صادق سلام الله علیه که این روایت نه این باب است. ظاهر این روایت مطابق با ظاهر آیه است. سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه در باره این آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله سؤال میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماید الامام فی الحکم فیهم بالخیار انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قطع و انشاء نفع من الارض که ظاهرش تخییر است. روایت ده مرسله مرحوم صدوق است. محمد ابن علی ابن حسین قال سئل صادق علیه السلام. این از اون مرسلات قابل اعتماد هم نیست، چون مرسل صدوق و امثال صدوق همطوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است. یه وقت این چنین نقل میکند که قال صادق علیه السلام یا قال الباقر علیه السلام، به نحو قطع اسناد میدهد. این ارسال مسلم داشتن نشانه آن است که این حدیث پیش مرحوم صدوق کاملا مورد اعتماد است، منتها سند را ذکر نکرده. این گونه از مراسیل را نوعا معتمد میداند. قسم دوم مرسلاتی است از قبیل همین روایت ده باب یک که دارد سؤال از صادق علیه السلام، سؤال شده است. کی سوال کرد، کی نقل کرد که از حضرت سوال شده است، اینها را یاد نمی کند. این گونه از مراسیل در حد مراسیل دیگر است که خیلی قابل اعتماد نیست. سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون، اونگاه حضرت در جواب فرمود اذا قتل ولم یحارب ولم یأخذ المال قتل، اگر این شخص کشت ولی محارب محاربه نکرد و مالی نگرفت فقط کشته می شود. خب فرض در این است که سائل سؤال می کند که انما جزاء الذین یحاربون این یعنی چه؟ اونگاه حضرت فرماید اگر کسی را بکشد و محارب نباشد یا محاربه نکند این کشته می شود. خب این دیگه از باب حد خارج است، می شود قصاص. نه هم ممکن است که این رو تطفلن بیان فرموده باشد. و اذا حارب و قتل و سلب قتل و سلب، اگر چنون چه این شخص محارب بود و کسی را کشت و به دار آویخت اعدام می شود و به دار آویخته می شود. فاذا حارب و اخذ المال و لم یقتل، اگر محارب بود و مالی را از قافله و مانند آن گرفت ولی کسی را نکشت، قطعت یده و رجله، دست و پای او همون من خلافن قطع می شود. فاذا حارب ولم یقتل ولم یأخذ المال نفیه، اگر محارب بود ولی کسی را نکشت و مالی را نگرفت تبعید می شود. و ینبغی ان یکون نفیا شبیها بالقتل و سلب، تسقل رجله و یرما فی البحر، شایسته است که این نفی شبیه به کشتن باشد. نفی در زمین به این معناست که پاش را با یک جرم سنگین ببندن و از زمین او را بیرون کنن به دریا بیندازن، که این تقریبا عرض در مقابل بحر است. نفی از عرض یعنی رو به دریا بیندازن. خب این هم مفتابه نیست چنین حکمی. البته بعضی ها نقل کردن که نفی به معنای اعدام هست، برای اینکه اصولا چیزی که ریخته می شود و از بین می رود او رو میگن نفایق، یعنی آبی را که شما تو ظرف ریختید اون مقداری که از ظرف می ریزد و از بین می رود او رو میگن نفایق. این گونه از موارد به اصول نفی هم به معنای اهلاک است. سر این که اینجا نفی را من تبعید گرفتن برای آن است که مسئله قتل و مسئله به دار آویختن قبلا یاد شده است. اگر این نفی به معنای اعدام باشد می شود تکرار، لذا این نفی را به معنای تبعید و مانند آن ذکر کردن، وگرنه نفی به معنای اعدام هم آمده است. اصولا چیزی که ریخت و پاشو از بین می رود او را میگن نفایه. خب این حدیث گذشته از اینکه سندش تام نیست دلالت هم معمول به نیست، یعنی مضمون او هم به این صورت فتوا ندارد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این روایاتی را که دلالت بر تخییر دارد این را هم بر تقیه کرده است و یه راه دیگری هم ارائه کرد و گفت به این که ممکن است این تخییر ناظر به کسی باشد که محاربه کرد و اسلحه کشید و بعضی ها را زد یا زخمی کرد و مال گرفت ولی نکشت کسی را، در این صورت امرش به امام است. خب یه محاربی است که امرش به طرف به امام است. پس خود مرحوم شیخ طوسی هم که در تبیان مثلا قالب ترتیب شد و از مبسوط خلافش هم ترتیب نقل شده است، طبق نقل مرحوم صاحب وسائل این فتوا هم از شیخ طوسی نقل شد و اون این است که اگر کسی محارب بود به این معنا که اسلحه کشید و امنیت را به هم زد و بعضی ها را با سلاح زد و زخمی کرد و مال گرفت ولی کسی را نکشت، امرش الال امام است. یعنی یکی از امور چهارگانه را امام می تواند انجام بده، تخییر است. در حالی که در همین مورد
خود شیخ طوسی فتوا به تأخیر ندادند. پس معلوم می شود که نه تنها بین شیخ مفید و شیخ صدوق رضوان بله ما اختلاف است، بین فتواهای خود شیخ طوسی هم رضوان بله اختلاف است. یعنی دو جور فتوا دادن. و از طرفی هم چرا تأخیر را هم باید تقیه کردن؟ تأخیر که مطابق با قرآن است که حالا در جنبندی نهایی عرض می شود که رای حل چیست. روایت یازدهم که روایت پایانی این باب اول است، چیزی است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از پدرش از علی ابن حسان عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد. بر اساس اینکه علی ابن ابراهیم خودش موثق است و بعد هم فرمود من از کسانی نقل میکنم که مورد وثوق منم و راوی که موثق نباشد من از او در این کتاب روایت نقل نمیکنم، بعضی خواستند بگویند اون چرا که علی ابن ابراهیم نقل کرد، یعنی اون بخشی که مال خود علی ابن ابراهیم است، تفسیر اوست، این معتبر است. خب ایشون نقل کردن از علی جعفر علیه السلام که من حارب الله و اخذ المال و قتل، اگر کسی محارب بود یعنی اسلحه کشید به امنیت رو به هم زد، مال را گرفت و کسی را کشت، کان علیه ان یقتل او یسلب، یا کشته می شود یا اعدام. ولی و من حارب فقتل ولم یأخذ المال کان علیه ان یقتل ولا یسلب. اگر کسی محارب بود و آدمی کشت و مالی را نگرفت اعدام می شود ولی به دار آویخته نمی شود. و من حارب و اخذ المال ولم یقتل کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلافین. اگر کسی محارب بود مال را با قلدری گرفت ولی خونی را نریخت به کسی را نکشت، دست و پای او به طور معکوس قطع می شود. و من حارب ولم یأخذ المال ولم یقتل کان علیه ان ینفا. اگر کسی اسلحه کشید و امنیت رو به هم زد لیکن مالی را نگرفت و خونی را نریخت، این تبعید می شود. ثم استثنا عز و جل الا الذین تابوا من قبل ان تغفر علیهم، یعنی یتوبوا قبل ان یأخذهم الامام. این پایان روایت یازده است. البته باب دو روایات دیگری دارد که اگه مناسب بود اونها هم مطرح می شود. اما اون چی که در جمع‌بندی می توان گفت نکاتی است. نکته اول این که هیچ کدام از دو قول شهرت قطعی ندارد که دیگری بشود شاذ نادر. این یک. دوم این که هیچ کدام از این دو نظر مورد اجماع نیست که دیگری بشود خلاف اجماع. این دو. پس اگر شهرت قطعی معتبر بود یا اجماع معتبر بود، در این مسئله این چنین نیست، نه شهرت قطعی هست و نه اونم شهرت قدمایی و نه اجماع قطعی، چون دو نظر هست از دو طایفه از بزرگوار از فقها نقل شد. مطلب سوم آن است که گرچه ادعای شهرت یا ادعای اجماع شده است بر یکی از دو قول، لکن چنین شهرت یا چنین اجماعی که معلوم المدرک یا محتمل المدرک است حجیت شرعی ندارد. نوعاً یا به آیه توسل کردن یا به روایات مسئله که 11 روایت رو در همین باب اول صاحب وسائل نهان کرده است. با وجود آیه قرآن و با وجود روایات نمی شود گفت این اجماع تعبدی است. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که گاهی به عنوان تأیید برای ترتیب و تضعیف قول به تأخیر این چنین نقل می کنند که بعید است که شارع مقدسی که بر اساس قسط و عدل حکم صادر می کند، محاربی که اسلحه کشید و کسی را نکشت، مال کسی را نگرفت ولی امنیت رو به هم زد، عده‌ای رو به وحشت انداخت، حکم او با حکم محارب دیگری که سلاح کشید، آدم کشت، مال مردم را گرفت یکی باشد. چون بعید است که حکم این دو نفر یکی باشد، پس باید ترکیب را رعایت کرد. اونجا که سلاح کشید و امنیت را به هم زد، ولی مالی را از کسی نگرفت، خون کسی را نریخت، این تبعید می شود. اونجا که سلاح کشید، خون را ریخت، اعدام می شود. اونجا که سلاح کشید، مال گرفت، ولی خون را نریخت، کسی را نکشت، دست و پای و قطع می شود نظیر سرقت. بنابراین قانون عدل و انصاف به تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که ما قالب ترتیب بشویم، نه قالب تخت. این مطلب سوم هم ناسواب است، برای اینکه یک حد مشترک است و یک حد مختص و یک قصاص مخصوص. اون چی که در باب محارب مطرح است آن است که او اسلحه بکشد، آشوبی بپا کند، امنیت مردم را به هم بزند، همین مردم را به رعب و وحشت بفکند. محاربه با این سابق است، این سعی در زمین است برای افساد، برای ارعاب، برای به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب. این محارم است. اگر کارهای دیگر کرد، در کنارش حدود دیگر و قصاص است. اگر کسی را کشت، خب ولی دم حق قصاص دارد. اگر کسی را نکشت، سخن از قصاص نیست. مال کسی را گرفت با قدرت، از چمدان و ساگ کسی مال در آورد، چون این هرز است، اگر به حد نصاب باشد، خب دست او را قطع می کند، مال باخته، عین مال یا مثل قیمت مال را یا مثل مال را از او طلب می کند. و اگر چنون که چشم کسی را کور کرد، العین و بالعین شامل حال او می شود، قصاصا چشم او را کور می کند. پس محارب از اون جهت که محارب است، حکمش یکی از این امور چهارگانه است. و اگر چون چه محارب گذشته است به هم زدن نظم عمومی، خونی را ریخت، مالی را قطع کرد، عضوی را از بین برد، اونها قصاصاً یا حداً جداگانه استیفا می شود. اگر سرقت کرد که مال باخته را باید بپردازد و دست او هم قطع می شود از راه قصاص. پس این چنین نیست که ما قصاص را و حد سرقت را بخواهیم در کنار حد محاربه ملحوظ بداریم. اینطور نیست. محارب از اون جهت که محارب است، حکمش یکی از امور چهارگانه است. ولی اگر چنون که غیر از محاربه خونی را ریخت یا مالی را گرفت، مسئله قصاص یا قطعیت سارق جداگانه مطرح است. این نکته چهارم. ظاهر آیه این است که محارب حکمش یکی از این امور چهارگانه است، یا قتل است، یا به دار آویختن است، یا قطع رجل و ید من خلاف است، یا تبعید. محارب اگر در کنار این محاربه قتلی داشته باشند یا سرقتی داشته باشند و مانند آن، قصاص سر جاش محفوظ است و حد سرقت سر جاش محفوظ است، زمان مالی سر جاش محفوظ است و مانند آن. بسیار خوب، تبدیل می شود به دیه. در از اینه که حق الناس جداگانه استیفا می شود و حق الله جداگانه. نباید گفت چون که بعید است همه این امور چهارگانه یکسان باشند، برای اینکه کسی که آدم کشت با کسی که خونی نریخ بعید از حکمشون یکسان باشد، جوابش آن است که اگر کسی آدم کشت، گذشته از اینکه مسئله محاربه و حد محاربه و روجاری است، مسئله قصاص را دارد. ولی کسی خونی نریخ قصاص ندارد. یا اگر کسی با رهزنی و با راهزنی چمدان کسی را غارت کرده است، چون به حد نصاب رسیده و اونم هرز است، سرقت هم سارق است، سرقت که سارقش بود، حکم سارق بر او بار است، یعنی قطع دست. پس این دلیل بر ترتیب نیست. نه، اون قصاص میکنن. این هم این اولا وقتی که قصاص کردن دو جور است. یه وقت است که در چنون مواردی اگر قصاص نخواستم ولی دم دید که حاکم شهر حالا میخواد او رو اعدام بکند، او ازش دیه میگیرد و او رو از طرف از نظر قصاص آزاد میکند، بعد ولی امام مسلمین و حاکم اسلامی رو اعدام میکند. این جمعش ممکن است. در البته چون شدت و ضعف وجود دارد پس یه ضابط کلی ما نداریم. تو امرای هفتم و هشتم انشاءالله به این شدت و ضعف اشاره می شود. پس تا کنون ثابت شد شهرت نیست اولا، اجماع نیست ثانیا، بر فرضم باشد اینا حجت شرعی نیستن، محتمل المدرک ثالثا. و این امر چهارم این بود که چون بعید است که حدود این اقصا افراد یکی باشد، برای اینکه کیفر باید با جرم مناسب باشد، پس ترتیب است تخییر. این هم جوابش داده شد. امر پنجم آن است که مثل یک نفر چند نفر رو کشته باشد. بسیار خوب. گاهی اجتماعی حقوق و تزاحم حقوق است. هر چون اون که داعی ندارد، اگر تزاحمی در کار نیست، او اگر خواست اعدام بکند این قرضش حاصل است. اگر چنون که امام مسلمین خواست اعدام بکند، قرض اولیای دم حاصل است. این تخالفی که نیست که قرض حاصل است. ولی اگر کسی خواست ببخشد دیگری نمیبخشد، اینجا جمع حقین ممکن است. یک کسی میبخشد یا تخفیف یا دیه میگیرد ولی امام مسلمین اعدام کند. نه، حکم در یک نظام اسلامی به دست حاکم مسلمین است. حتی در مسئله قصاص این چنین نیست که اگر کسی ولی مقتول شد خود بتواند این کار را بکند. گرچه شرعاً و در مقام ثبوت اگر کسی کشته شد، خداوند برای اولیای مقتول سلطه قرار داد، من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی برای اینکه هر که بعد پیش نیاید، اولیای دم که خودشون حق ندارن استیفا بکنن. اگر خودشون آمدن قاتل را کشتن، بین خود و بین خدای خود دینی حالا عرض میکنم، اگر یه وقتی کسی مظلومانه کشته شد، ولی دم حق قصاص دارد، من قتل مظلومن فقط جعل نال ولیه سلطانن فلا یسرف القصد. اینش ولی دم اگر چونچه اقدام کرد و این قاتل را کشت، بین خود و بین خدای خود هیچ تکلیفی ندارد، چون حق خود را گرفته است. ولی در محکمه شرع او رو احضار میکنن، اگر نتوانست اثبات بکند او رو اعدام میکنن. پس معلوم میشود که اجرای قصاص هم در یک نظام اسلامی زیر نظر حاکم اسلامی است، وگرنه میشه هرج و مرج. سه تا مسئله رو توجه فرمایید. مطلب اول این است که اگر کسی مظلومانه کشته شد، اولیای دم شرعاً حق دارن او را قصاص کنن. این یک. دوم این که اگر خواستن این حق را استیفا کنن، در یه نظام اسلامی بود و محکمه اسلامی مراجعه کنن و در محکمه ثابت بشود برای حاکم شرع که این شخص کشته شد و قاتلش هم همین زید است، تا او را اعدام کنن. این دو. سوم این که اگر این ولی مقتول به محکمه اسلامی مراجعه نکرد، خود سر این کار را کرده است، خب این جز به هم زدن نظم عمومی و هر جمعه چیز دیگر نیست. اگر ولی مقتول آمده قاتل را از اعدام کرد کشت، محکمه اسلامی او را احضار میکند. اگر او نتوانست در محکمه ثابت کند که ولی او مظلومانه کشته شد، او را اعدام میکند، چون یه قتلی انجام داد و نتوانست اثبات بکنه. پس این است که به محکمه ارجاع دادن. وقتی به محکمه ارجاع دادن دیگه فرق نمی کند. امر به دست ولی مسلمین است. حالا اگر چنون چه به محکمه ارجاع دادن نتوانست ثابت کند که این شخص مظلومان کشته شد، بینه و بین الله دینی ندارد. نظیر این که یک نفر دو نفر را کشت، در محکمه هم ثابت شد که این شخص بمب‌گذاری کرده 10 نفر را کشت، حالا میخوان او را اعدام بکنن، حق کی مقدمه؟ این ثمر عملی ندارد. که ثمر عملی مال جایی است که یکی عفو بکند یا بخواهد دیه بگیرد، دیگری بخواهد قصاص کند، اونجا هم حکمش روشن است. خب در همون مسئله سوم، اگر کسی بر اساس هرج و مرج خودش اقدام کرده است و قاتل را از پا در آورد، محکمه او را احضار میکند. اگر او نتوانست ثابت کند که این شخص قاتل بود، گرچه ثبوتاً حق با اوست و بین خود و بین خدای خود دین مطالب ندارد، جهنم نمی روند چون حق خود را استیفا کرد، ولی برای حفظ نظم چنین کسی را اعدام میکنند شرع. و اما اگر چنون که توانی ثابت بکند، با بیانه ثابت کرد، بیانه محکمه پسند ثابت کرد که فلان شخص پدرم را کشت و من هم او را اعدام کردم و برای محکمه هم ثابت شد، باز قاضی محکمه او را تعزیر میکند، نه حد که چرا نظم را به هم زدی. و حکومت اسلامی و محکمه اسلامی برای آن است که حق قانون را و حق افراد زیر مجموعه قانون را استیفا بکند. پس این چهار مطلب قرض آن است که هیچ جا جای اگر اونا دیه بخواهند از خودش میگیرن، نداشته باشد از بیت المال میگیرن. اگر ولی دم خواست دیه بگیرد، از خود قاتل قبل از اعدام دیه طلب میکنن و بعد از اینکه دیه را از او گرفتن اعدامش میکنن. مثل سرقت، اگر مالی را گرفته بود اون مال باخته، از اون مال خود را استرداد میکند عیناً یا مثلاً یا قیمتاً، بعد او رو یا اعدام میکنن یا دست و پاش قطع میکنن. خب بنابراین فرضی ندارد که مثلا مشکل تزاحم حقوقی و مانند اون پیش بیاید. مطلب دیگران است که این ترتیبی را که آیین فقها فرمودن مطابق با این روایات نیست. این روایات هم یه اختلافی از نظر ترتیب و تخییر دارند که بعضی از روایات مطابق ظاهر قرآن است، بعضی از روایات دلالت و تخییر دارد، و همین که خود تخییرها یکسان نیست. مثلا در روایت اول با روایت 11 میبینید که دو نحو ترتیب است. در روایت اول که صحیحه محمد بن مسلم است، این است که من شهر از سلاح فی مصر من الامثال فاغره، اگر کسی اسلحه کشید و ایجاد وحشت کرد و عضو کسی را مثلا مجروح کرد، اقتص منه و نفی من ذلک البلد، قصاص عضو می شود، العین بالعین و الانف بالانف و مانند آن، بعد از اونجا تبعید می شود. و من شهر از سلافی مصر من الامثار و ضرب و اغره و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله وسلبه. خب در اون قسم اول محارب بود، این قسم دوم هم محارب است، ولی میفرماید این قسم دوم امرش به امام است، اگر امام خواست او رو اعدام میکند. وسلبه، اگر او سلبه بود خب درست، اما وسلبه این گذشته از این که این روایت در صدد مقام ترتیب هست، جمع بین ازلاء تخییر رو هم همراه دارد. دو تا خلاف هست اینجا، یکی ظاهر آیه تخییر است، یکی عدم جمع. این روایات هم ترتیب رو میرساند هم جمع رو. حالا ببینیم با روایت 11 چگونه مخالف است. فرمود و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه، که جمع بین قتل و سلب است. هم میکشند هم به دار میزنند. به انشاء قطع یده و رجله. خب قال و این زرد و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بسرقه ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. اگر چنون چه کسی رو زد و کشت مالی را گرفت، حاکم اسلامی دست راست او را با سرقت قطع میکند، بعد او رو به اولیای مقتول میدهد تا از اون مال رو بگیرند و بعد او رو میکشند. خب اینجا مسئله سرقت مطرح شد، مسئله حد چی شد؟ حد محارب، چون ید و رجل من خلاف و چنین روایتی اصولا با قرآن موافق نیست، فقط حد سرقت را بیان کرده. در روایت 11 همین باب نحوه تخییر سبک دیگر است و اون روایت علی ابن ابراهیم بود که آخرین روایت این باب بود. من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب، ولی اونجا داشت که قتل و امام میکشد و او رو به دار میآویزاند که جمع بین قتل و سلب بود است. اینجا اونجا داشت که اگر در روایت اول داشت اگر کسی اسلحه کشید و کسی را نکشت ولی مجروح کرد، امره الى الامام، اگر خواست می کشد و به دار می آویزاند. ولی در روایت باب در روایت 11 دارد که اگر کسی محارب بود مال گرفت و کشت، یا کشته می شود یا به دار آویخته می شود. می بینید در روایت اول صحیح محمد و مسلم فرمود اونجا که خونی نریخت، فقط اسلحه کشید، مجروح کرد و عضوی را ناقص کرد، هم اعدام میکنن هم به دار میآویزند. ولی اینجا در روایت 11 فرمود به این که اگر کسی محارب بود مال گرفت و خونی ریخت، یا کشته میشود یا به دار آویخته میشود. اونجا که نکشت فرمود هم میکشن هم به دار میآویزند. اینجا که کسی را کشت میفرمون یا کشته میشود یا به دار میآویزاند. تازه اینها روایات خوب دلالت کننده و تخییر است. نه دیگه سلب غیر از چی در آیه فرق داشتن، در روایت فرق داشتن، اعدام کردن غیر از به دار آویختن است. چرا؟ برای رسوا شدن دیگر گفتن. بله، برای رسوا شدن و برای این گفتن تا 3 روزم بیشتر نماند، برای این که رسوایی اوست. خزی دنیا همین است دیگر. و من هارب و اخذ المال ولم یقتل کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف، در حالی که در روایت اول داشت فعل الامام ان یقطع یده بسرقه. اینجا روایت 11 مطابق با قرآن است، ولی روایت 1 صحیحه محمد المسلم است فقط حد سرقت جاری میکند. از این پراکندگی ها گذشته، از ضعف سند بسیاری از روایاتی که دلالت بر ترتیب میکند، چنین برمیآید که اصل حکم محارب تخییر بین امور چهارگانه است. این 1، چون بین و اگر چنون که محارب کسی را کشت، مال کسی را گرفت، سرقت کرد، حد سرقت جاری است، حد قصاص قتل جاری است، قصاص نفس جاری است، قصاص طرف جاری است. این 2 اون کار محارب ندارد. خود محارب از اون جهت که محارب است، حکم او یکی از امور چهارگانه است. البته این امور چهارگانه یکسان نیست، ولی این روایات میتواند یک راهنمای خوبی برای حاکم شهر باشد که اگر یه وقتی محاربی پیشه او راهزنی بود، سالیان متمادی داره این کار را می کند، حالا که دستگیر شده است با قلدری بدون توبه، این حکمش ممکن است اعدام کردن و داراویختن امثال ذلک باشد. اون کسی که برای اولین بار است این کار را کرده بعد گرفتار شده، شارع مقدس ممکن است او را تبعید کند. و یا کسی که مثلا بار دوم و سوم هست، الان که گرفتن کاملا توبه کرده است، گرچه حد ساقط نشده، چون این توبه بعد از دستگیری است نه قبل از دستگیری، و با کسی که راهزن حرفه‌ای سالیان سابقه دار است، الان هم که آمد باز با قلدری حرف بزند، هیچ توبه در کار نیست، بین اینها فرق است. حاکم اسلامی زمان رو ملاحظه میکند، مکان رو ملاحظه میکند، حالت جب شهر نگاه میکند، حالت اون متهم نگاه میکند، حالت اون کسانی که دستگیری کردن نگاه میکند، هر کدام از اینها را در هر مقطعی که صلاح دید اجرا میکند. تحصل که ان الاغواه و تخییر. الحمد لله رب العالمين.